ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سیسمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم، در مورد این که منابع افغان میگویند بعضی از رهبران طالبان برای پناهندگی به کشورهای دیگر تلاش دارند و بعضی از آنها با شورای عالی صلح هم تماس گرفتند. مطالب دیگر هم داریم، برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نیز بنشر میرسند. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروغ.
یک حمله انتحاری در کابل حداقل 3 کشته بر جای گذاشته است. نزدیک به 10 پناهجوی افغان پس از خروج از جرمنی به کابل رسیدند و انتظار می رود وزیر خارجه ایران امروز در شهر سوچی روسیه با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین دیدار کند. تفصیل اخبار. قماندانی امنیتی کابل تایید میکند که در حمله انتحاری در نزدیک کرکت بورد افغانستان در پایتخت این کشور 3 تن کشته و 5 تن زخم برداشتند. این حمله پس از ظهر امروز صورت گرفته است. بسیر مجاهد سخنگوی قماندانی امنیتی کابل به رادیو آزادی گفت که حمله کننده میخواست وارد کرکت بورد شود، اما پس از شناسایی از سوی نیروهای امنیتی مواد انفجاری همراهش را منفجر ساخت. آقای مجاهد،
انفجار صورت گرفت در مربوطات حوزه هشتم امنیتی ما، یعنی در اطراف کرکت بورد. فرد انتحار کننده که ملبس به واسکت انتحاری بوده و میخواست خود به محوطه کرکت بورد نزدیک بکنن که اوجه ما سه کمربند امنیتی داشتیم، یعنی در کمربند اول امنیتی که دو کمربند دیگه موجود بود پرسنل ما، این مورد شناسایی پلیس قرار میگیره و برش مجال داده نمیشه، خود انفجار میته.
در همین حال عاطف مشعل رئیس کرکت بورد افغانستان گفته است که این حمله بر جریان بازی های کرکت تاثیر نداشته و مسابقه میان تیم های مسینک و مدافعین بوست در کابل همچنان ادامه دارد. پلیس کابل میگوید 12 تن را به اتهام آتشباری هوایی و آزار اذیت مردم در جریان هفته شهید بازداشت کرده است. در ریاست تحقیقات جرایم جنایی قماندانی امنیتی کابل گفته است که در کنار بازداشت این افراد 6 میل اسلحه نیز ضبط شدند. بر اساس گزارش‌ها به روز شنبه هفته جاری در نتیجه تیراندازی هوایی افراد مسلح خود سر حداقل 13 تن در کابل زخم برداشتند. بر روز شنبه در کابل از هفته شهید و 16مین سال و روز ترور احمد شاه مسعود به طور رسمی یاد بود شد. 8 پناهجوی افغان پس از اخراج از جرمنی امروز به کابل رسیدند. توماس دمایزیری وزیر داخلی جرمنی امروز در یک نشست خبری در برلین در مورد اخراج این افغان ها گفت:
diese 8 Personen kommen aus den Bundesländern Bayern.
این 8 نفر تمامشان مستقیما از زندان در ایالت‌های باوریا، هامبورگ و نورت وستفالن جمع‌آوری و اخراج شدند. تمام آنها مردانند و به ارتکاب جرایم جدی محکوم شدند. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. حالا از رادیو آزادی چند خبر از جهان. وزارت خارجه آمریکا میگوید وزیر خارجه این کشور نمیخواهد که مناقشه میان واشنگتن و مسکو از این بیشتر تشدید یابد. هیدر ناورت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بر روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در واشنگتن گفت رکس تیلرسون برای بهبود یافتن روابط این دو کشور دارای قدرت اتمی تلاش میکند. وی افزود: The secretary believes that no further escalatory action. وزیر خارجه آمریکا باور دارد که در حال حاضر به کدام اقدام شدید نیاز نیست و ما برای گام گذاشتن به جلو تلاش میکنیم. این اظهارات در حال صورت میگیرد که تنش میان آمریکا و روسیه تشدید یافته است. جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز از شهر سوچی روسیه در بحیره سیا دیدن می کند. انتظار می رود که وزیر خارجه ایران در آنجا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات کند. میخائیل بوگدانوف معاون وزارت خارجه روسیه می گوید گفتگوهای ظریف با رهبری روسیه روی منازعه در سوریه و دیگر مسائل منطقوی متمرکز خواهد بود. این ملاقات یک روز پیش از آغاز 6مین دور گفتگوهای صلح سوریه صورت می گیرد. این گفتگوهای صلح سوریه در شهر آستانه پایتخت قزاقستان برگزار می شود. و مقام‌های عراقی میگویند یک شهروند روسیه که در صفوف گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش می‌جنگید و دیروز در شهر موصل بازداشت شد، به اعدام محکوم شده است. در اعلامیه یک محکمه عراق آمده که این مرد بر اساس قانون ضد تروریسم این کشور محاکمه شده است. در اعلامیه گفته شده است این مرد اعتراف کرده که از سال 2015 به این سو در فعالیت‌های دهشت‌افکنی بر ضد نیروهای امنیتی عراق دخیل بوده است. این مرد اولین شورشی متولد روسیه است که از سوی بغداد به اعدام محکوم می شود. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که این مرد 28 ساله در جریان بازجویی گفته است توسط کارگران ازبک در مسکو با دین اسلام آشنایی پیدا کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری AFP، این مرد پس از رسیدن به عراق نام ابو یاسمین الروسی را برای خود انتخاب کرد و قبل از آن که در موصل بازداشت شود یک بار در جنگ زخمی شده بود. نیروهای دولتی عراق در عملیات نظامی واپسگیری شهر موصل و برخی مناطق دیگر صدها جنگجوی وابسته به داعش را بازداشت کردند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:06 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدن. برخی از منابع حکومتی میگویند که شماری از طالبان در تلاش پناهندگی در برخی کشورها میباشند. کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید با وصف تقاضاهای مکرر ریاست جمهوری رئیس دارالانشای این کمیسیون را انتخاب نکرده است. یک مقام کمیسیون گفت
ریاست دارالانشا واقعا تعلل صورت گرفته. اگر حکومت دلیل نداره خدمت مردم به عرض برسانه و الا باید به زودی در این حوزه اقدام بکنه به خاطر اینکه کارهای ما پس نماند.
ولسی جرگه خواهان معرفی وزرای باقی مانده کابینه شده است. رئیس ولسی جرگه میگوید
ما بر جانب حکومت هم صدا میزنیم که هر چه عاجل باقی مانده زوات هم به معرفی بگیره.
مقامات صلیب سرخ بین المللی میگویند حوادث اخیر بالای کار این مؤسسه در افغانستان تاثیر منفی گذاشته است. یک گروه از مهاجران افغان که از جرمنی اخراج شدند امروز به کابل رسیدند. در نیمه دوم ساعت برنامه حقوق اساسی و بشری را داره.
زمانی که ما از حقوق بشر دوستانه صحبت میکنیم منظور حقوقی هست که در جریان منازعات مسلحانه مطرح میشه و دو طرف متخاصم باید را رعایت بکنه.
همچنان برنامه هفتوار در امتداد لحظه ها را خواهیم شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. برخی از منابع حکومتی میگویند که شماری از طالبان در تلاش پناهندگی در برخی از کشورها هستند. این منابع روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفتند که شماری دیگر از سران طالبان با شورای عالی صلح نیز تماس برقرار کردند. نسیم شفق موضوع را پیگیری کرده است.
بر اساس معلومات برخی از منابع حکومتی افغانستان، شمار اثران طالبان به گونه انفرادی و گروهی تلاش‌ها را آغاز کردند تا در شمار از کشورها پناهنده شوند. این منابع میگویند که این سران طالبان با گونه مخفیانه از شبکه استخباراتی پاکستان و رهبران طالبان با برخی از کشورها تماس‌هایشان را نیز بیشتر ساختند. یک منبع حکومتی که نخواست نام از وی گرفته شود روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت این چهره های مطرح طالبان پس از کشته شدن مرموز برخی از سران طالب در پاکستان تلاش پناهندگی در کشورهای خارجی را آغاز کردند. از سوی هم این منبع میگوید که استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان برخلاف توقع طالبان بوده و همچنان در قطعنامه کنفرانس بریکس از اقدامات بر ضد طالبان سخن گفته شده و پیش از آن عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز گروه طالبان را به گونه رسمی تروریست خوانده اند. با گفته این منبع حکومتی ملا یعقوب به گونه مخفی در قطر خواست پناهندگی کرده و ملا صدر ابراهیم نیز در چین و ترکیه خواستار پناهندگی شده است. این منبع حکومتی افغانستان که از گرفتن نامش خودداری کرد همچنان گفت که نامهای شمار از سران طالب دیگر را که در تلاش گرفتن پناهندگی در برخی از کشورها هستند به علت مشکلات امنیتی افشا کرده نمی تواند. با گفته این منبع برخی از سران طالبان دیگر با شورای عالی صلح افغانستان نیز تماس‌های مخفیانه برقرار کردند. این معلومات در حال به نشر می رسد که مقامات در کندهار تایید کردند که چند روز قبل شماری از طالبان با خانواده هایشان به این ولایت برگشتند. این منبع حکومتی می گوید که این اقدام برخی از سران طالبان پاکستان را نگران ساخته و این کشور سعی می کند تا جلوی آنان را بگیرد. منبع می افزاید که پاکستان با دیپلمات‌هایش در چین، ترکیه، قطر، قزاقستان و برخی کشورهای دیگر گفته است که در مورد خواست پناهندگی شماری از سران طالبان بررسی‌های جدی را انجام داده و تلاش کنند تا از پناهندگی آنان جلوگیری شود. این منبع همچنان گفته است که با توجه به این تلاش‌های پاکستان، حکومت افغانستان سعی می‌کند تا این سران طالبان به گونه مسئول از آن کشور بیرون شوند. بر اساس معلومات این منبع معتبر حکومتی، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در جریان سفرش به قزاقستان این موضوع را با مقامات ترکی و قزاقستانی در میان گذاشته است. اما این منبع نگفته است که با آستانه و انقره در این مورد چه گفتگوهای صورت گرفته و حکومت افغانستان چه خواستهایی را مطرح کرده است. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکردند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید با وجود خواستهای مکرر آنان، ریاست جمهوری رئیس دارالانشای این کمیسیون را انتخاب نکرده است. رئیس این کمیسیون روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید سران حکومت به ایجاد اصلاحات در این کمیسیون علاقه‌مندی ندارد، اما ارگ ریاست جمهوری افغانستان اظهار می‌دارد به زودی روی تعیین رئیس دارالانشای کمیسیون شکایات انتخاباتی تصمیم گرفته می‌شود. سحر لیوال جزئیات بیشتر دارد.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید 4 ماه قبل 3 تن را برای ریاست دارالانشای کمیسیون به ارگ ریاست جمهوری معرفی کردند، اما تاکنون پاسخ دریافت ننمودند. عبدالعزیز آریایی رئیس این کمیسیون روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت کمیسیون شکایات انتخاباتی یگانه بنیاد مشروعیت انتخابات است و بی‌توجهی به این نهاد میتواند برگزاری انتخابات را زیر سوال قرار دهد.
کمیسیون شکایات انتخاباتی یگانه مرجع مشروع ویت انتخابات است. اگر هر نوع غفلتی در روند اصلاحات در این کمیسیون رخ بده، خدا نخواسته میتونه که پروسه های انتخاباتی را قطعا زیر سوال ببره. که ریاست دارالانشا واقعا تحلیل صورت گرفته، اگر حکومت دلیل نداره خدمت مردم برد برسانه و الا باید بزودی در این حوزه اقدام بکنه به خاطر اینکه کارهای ما پس نمونه.
با گفته آقای آریایی، عدم استقلالیت اقتصادی و استخدام در دفاتر ولایت این کمیسیون، نبود هماهنگی میان نهادهای مربوط و نبود امکانات لازم از مشکلات عمده این که کمیسیون شکایات انتخاباتی با آن مواجه است. وی گفت اگر وضعیت به همین شکل ادامه یابد و همچنان برای تامین امنیت تدابیر لازم گرفته نشود، ممکن انتخابات باز هم به تاخیر بیفتد. کمیسیون شکایات انتخاباتی در حال چنین میگوید که پیش از این فیفا یا نهاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان نیز نگرانی نشان داده، گفته بود که با توجه به وضعیت کنونی انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها که قرار است در 16 ماه سرطان سال آینده برگزار شود، با تأخیر مواجه شود. فیفا همچنان گفته است که در کنار مشکلات امنیتی، نبود هماهنگی میان نهادهای مربوط و عدم اقدامات حکومت در این بخش ممکن سبب شود تا انتخابات به گونه معیاری برگزار نشود. اما ریاست جمهوری افغانستان میگوید به زودی روی تعیین رئیس دارالانشای کمیسیون شکایات انتخاباتی تصمیم گرفته می شود. دواخان مینپال، یک معاون سخنگوی رئیس جمهور، در صحبت با رادیو آزادی ادعاها در مورد اینکه حکومت به ایجاد اصلاحات انتخاباتی بی توجه است رد کرد. برای تعیین رئیس دارالانشای کمیسیون شکایات انتخاباتی به موقع اقدام از صورت خواهد گرفت. چگونه حکومت به ایجاد اصلاحات علاقه‌مندی ندارد؟ پس آنان را کی آورد؟ آیا این اراده برای ایجاد اصلاحات انتخاباتی نبود؟ کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید غفلت در ایجاد اصلاحات انتخاباتی نه تنها برای برگزاری انتخابات مشکل ایجاد میکند، بلکه احتمال دارد سبب ایجاد بحران‌های دیگر در کشور نیز شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. ولسی جرگی افغانستان میگوید که برای 8 نامزد وزیر معرفی شده از سوی حکومت صندوق رای خواهد گذاشت. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه روز چهارشنبه به کمیسیون های مربوطه سفارش داد تا اسناد این وزرا را بررسی کنند. در این حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید که بقیه نامزد وزرا نیز به زودی جهت کسب رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی خواهند شد. آرزو قیاسی در مورد از کابل گزارش میدهد.
ولسی جرگه افغانستان از حکومت میخواهد تا 3 نامزد وزیر باقی مانده را نیز به این جرگه معرفی کند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس مشران جرگه در نشست عمومی روز چهارشنبه این جرگه گفت که وکلا در برابر قانون و مردم مکلفیت دارند تا به نامزد وزرای معرفی شده رأی تأیید و یا ردشان را استفاده کنند.
مطابق با قانون رأی دادن که شامل رد تأیید از مکلفیت ما و شما برای مردم افغانستان هست، بنان علی حضور ما پروسس میکنیم و به جانب حکومت هم صدا میزنیم که هرچی عاجل باقی مانده زوات هم به معرفی بگیره.
ولسی جرگه حدود 10 ماه قبل وزرای را که کمتر از 70% بودجه انکشافیشان را به مصرف رسانیده بودند استیضاح و از آن میان 7 تنشان را سلب صلاحیت کرد. حکومت افغانستان در جریان این مدت زمان 8 تن را به حیث نامزد وزیر وزارت دفاع، ترانسپورت، اقتصاد، سرحدات، اقوام و قبایل، تحصیلات عالی، مخابرات و وزارت فواید عامه معرفی نمود که تعداد از آنان کارشان را نیز در وزارتخانه‌ها آغاز کرده اند. وزارت خارجه، معارف و و فرهنگ هنوز هم از سوی سرپرستان اداره می شود. در این حال ریاست جمهوری افغانستان می گوید که بقیه نامزد وزرا نیز به زودی جهت کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی خواهند شد. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور روز سه‌شنبه در مورد گفت
گروهی از نامزد وزیرا را آماده داریم برای معرفی و تغییر و تبدیل در حکومت یک امر معمول هست و شاید فهرست دیگه از نامزد وزیرا هم خدمت وکلای محترم اسامیش فرستاده شود.
اما برخی از وکلا هنوز هم به تصمیم قبلیشان تاکید کرده می گفتند که باید پس از معرفی تمامی نامزد وزرا به آنان صندوق رأی گذاشته شود. اما تعداد دیگر از آنان با در نظر داشته وضعیت امنیتی و سیاسی افغانستان گفتند که ولسی جرگه باید برای تکمیل نمودن کابینه با حکومت همکاری کند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
مسئولان کمیته جهانی صلیب سرخ در افغانستان می‌گویند حوادث اخیر تأثیرات منفی روی فعالیت‌های این کمیته در افغانستان به جا گذاشته است. احمد رامین عیاض سخنگوی این کمیته در افغانستان روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت پس از کشته شدن چند کارمند کمیته جهانی صلیب سرخ در این کشور، فعالیت‌های این کمیته در افغانستان محدود و در برخی ولایات متوقف گردیده است. از سوی هم مسئولان محلی ولایات شمال کشور از این اقدام صلیب سرخ ابراز نگرانی کرده می‌گویند با محدود شدن و متوقف شدن فعالیت‌های این کمیته، مردم عام بیشتر متضرر می‌گردند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
کمیته جهانی صلیب سرخ در افغانستان میگوید از آغاز سال روان میلادی تا کنون 7 کارمند این کمیته در افغانستان کشته شدند. احمد رامین عیاض سخنگوی این کمیته روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این حوادث بر فعالیت‌های کمیته جهانی صلیب سرخ تأثیر منفی بر جا گذاشته است. با گفته وی حتی پس از کشته شدن یک کارمند کمیته جهانی صلیب سرخ در برخی ولایات شمال افغانستان فعالیت‌های این کمیته به حالت تعلیق درآمد.
حوادث اخیر تاثیرات منفی بالای کار کمیته جهانی صلیب سرخ در افغانستان داشته. پس از حادثه دو روز قبل کمیته جهانی صلیب سرخ تصمیم گرفت که مرکز ارتوپیدیک خود در شهر مزار شریف فعالیت‌هایش عدالت تعلیق در بیاره و ما در حال حاضر در ولایت شمال شرقی هیچ فعالیت نداریم، اما در سایر ولایات فعالیت‌های بسیار محدود ما جریان داره.
کمیته جهانی صلیب سرخ در افغانستان از تمام طرف‌های درگیر جنگ می‌خواهد تا به کار نهادهای بشری احترام گذاشته و به خاطر مسئولیت کارمندان این نهادها تلاش نمایند. این سخنان در حال مطرح می‌گردد که به روز دوشنبه لورینا انرال 38 ساله فیزیوتراپیست اسپانیایی تبار کمیته صلیب سرخ از سوی یک فرد معلول در مرکز فیزیوتراپی این کمیته در مزار شریف با فیر اسلحه کشته شد. در ماه فوریه سال جاری میلادی نیز افراد مسلح 6 کارمند کمیته بین المللی صلیب سرخ را در ولایت جوزجان به قتل رساندند. کمیته جهانی صلیب سرخ از 30 سال بدین سو با داشتن 2000 کارمند و شمول زنان در افغانستان فعالیت می نماید. مسئولان این کمیته می گویند که 100 تن از کارمندان این کمیته در افغانستان را اتباعی خارجی تشکیل می دهند. در این حال شماری از مسئولان محلی ولایات شمال از متوقف شدن فعالیت‌های کمیته جهانی صلیب سرخ در برخی ولایات شمال ابراز نگرانی کردند، می‌گویند که این اقدام بیشتر مردم عام را متضرر می‌سازد. سایر شکیب سادات ولسوال فیض‌آباد ولایت بدخشان در صحبت با رادیو زدی گفت:
اگه این فعالیت‌هایش بسته کنه بسیار زیاد نقص بر مردم میرسه، به مردم رعیت، به مردم مظلوم و بیچاره که تا امروز از این مستفید شدن، به جنگ زده ها، به کل مردمی که فعلا در حالت جنگ قرار دارن. این بسیار یک آسیب کلان است و یک نقصان بزرگ در زندگی، در حیات صحی مردم و در زندگی فرزند بهبودی مردم است، هم چون در بخش معلولین کار میکنن و در بخش معیوبین کار میکنن.
خانم سادات میگوید مردم افغانستان با فعالیت های کمیته جهانی صلیب سرخ نیاز دارند. مسئولان این کمیته باید در مورد از سرگیری فعالیت هایشان در ولایات شمال این کشور غور مجدد کنند. از سوی هم محمد عظیم قویاش نماینده مردم ولایت سرپل در مشان و جرگه نیز روی فعالیت دوباره این کمیته تاکید کرده، میگوید باید طرف های درگیر جنگ به خاطر مسئولیت جان کارمندان صلیب سرخ تلاش نمایند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. یک گروه 8 نفری از مهاجرین افغان که از جرمنی اخراج شدند امروز به کابل رسیدند. این اولین گروهی از افغانهای اخراج شده از جرمنی است که بعد از حمله خونین تانکربم در کابل از جرمنی به افغانستان فرستاده میشوند. گفته میشود حداقل 3 تن از این اخراج شده ها جرایم وزنین را در جرمنی مرتکب شدند. زرغون منگل موضوع را پیگیری کرده است.
8 افغان که تقاضای پناهندگیشان در جرمنی رد شده و از این کشور اخراج شدند، امروز به میدان هوایی کابل رسیدند. این اخراج گروهی پناهجویان افغان اولین چنین اقدام بعد از آن است که جرمنی بعد از انفجار تانکربم در 31 ماه می در نزدیکی سفارتش در کابل پروسه ارسال پناهجویان رد شده افغان را موقتاً متوقف ساخت. در حمله تانکربم در کابل 150 تن کشته و حدود 300 تن دیگر زخمی شده بودند. مقامات جرمنی بعد از این حادثه اخراج پناهجویان افغان را به کشورشان به 3 گروه محدود ساختند، یعنی کسانی که از سوی مقامات متهم به تروریسمند، متجاوزین و آنهایی که از اراهه هویت اصلیشان خودداری کردند. اعضای گروهی که امروز به کابل رسیدند اموال زیاد با خود نداشتند. محمد آصف عباسی، یک سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان با آژانس خبری جرمنی گفت حداقل 3 تن از کسانی که امروز به کابل رسیدند متهمان جنایی‌اند. عباسی گفت 11 تن به افغانستان ارسال شدند ولی تنها 8 تن آنها از طیاره پیاده شدند. رضا رضایی، یک پناهجوی 40 ساله افغان که از ولایت دایکندیست در جرمنی 2 سال و 8 ماه را در زندان بعد از آن سپری کرد که همسرش او را متهم به لتوکوب خود درست 40 روز بعد از ورود به شهر مونشن کرد. رضایی در میدان هوایی به آژانس خبری جرمنی گفت: من با یک دوستم در بیرون از منزل بودم و وقت به خانه برگشتم پلیس در خانه ما بود و مرا دستگیر کرد. وی حکومت جرمنی را متهم کرد که جانب همسرش را گرفته است. محمد جمشیدی، یک جوان 20 ساله از ولایت غزنی، میگوید مقامات جرمنی دلیل اخراج وی را برایش نگفتند. جمشیدی میگوید در جرمنی در زندان بود ولی از گفتن این که چرا و چقدر وقت در زندان بود چیز نگفت.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته نبود.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما اثر می گذارند.
باشندگان ولایت بلخ شکایت دارند که در هنگام عملیات نظامی نیروهای دولتی در برابر مخالفین مسلح ضد دولت، حضور نیروهای مسلح غیر مسئول باعث نگرانی آنان شده و این قوت ها دست به غارت اموال و چپاول خانه های آنان می زنند. مسئولان امنیتی بلخ نیز حضور افراد مسلح غیر مسئول در عملیات های نظامی را تأیید می کنند و می گویند با وجود که قوت های افغان در عملیات ها به همکاری چنین نیروهای غیر مسئول نیاز ندارند، اما شوراهای نظامی ولایت به گونه تحمیلی آنان را وارد میدان جنگ می سازند. مجیب الرحمن حبیب زاده در رابطه از مزار شریف گزارش دارد که با هم بشنویم.
مردم در بلخ شکایت دارند که در جریان عملیات های نظامی افراد مسلح غیر مسئول به دزدی و غارت اموال آنان دست میزنند و باعث تداوم ناامنی ها در مناطق آنان شدند. فعالان مدنی بلخ نیز ادعا دارند که افراد مسلح غیر مسئول تحت نام های مختلف در جریان عملیات نظامی با قوت های افغان یکجا شده و در امور نظامی آنان مداخله مسلحانه می نمایند. فعالان مدنی بلخ می گویند که افراد مسلح غیر مسئول تحت نام خیزش مردمی در اکثر از عملیات ها خانه های مردم را چور کردند. آنان اموال مردم را به غارت بردند و به چپاولگری زمینه را مساعد ساختند. قادر مصباح مسئول سازمان خط نو در بلخ میگوید
بخش بزرگی از ناامنی ها سرقت های مسلحانه و در عین حال راهگیری های مسلحانه از طرف افراد و اشخاص صورت میگیره که تحت عنوان خیزش مردمی هست و به علیه کسایی استفاده میشه که گویا اینا در منطقه در یک منازعه محلی در یک منازعه قومی سلیقه های شخصیشان اتفاق بیفته و او رو منجر به یک منازعه بزرگ بسازن.
چمتال از جمله ولسوالی های بلخ است که از دیر زمان به این طرف طالبان مسلح در آن فعالیت داشته و حدود 20 روز پیش نیز به رهبری عطا محمد نور و والی بلخ عملیات تصفیه در آن اجرا شد که صدها تن از نیروهای مسلح غیر مسئول تحت نام خیزش مردمی و قوتهای وابسته به وکلای پارلمان و شورای ولایتی و زورمندان محلی در آن حضور داشتند. اکنون ساکنان ولسوالی چمتال میگویند که در عملیات نظامی دولت بر علیه طالبان حضور نیروهای خیزش مردمی و افراد مسلح غیر مسئول در عملیات ها آنان را نگران ساخته و این افراد اموال آنان را به غارت بردند. خالد نام مستعار یکی از ساکنان ولسوالی چمتال است و ای در مورد میگوید
ټول وروره دغه الهګر د خلګي دغه راوسی و عملیات ما کور وروره د پیګانی وری سولرونه وری دی وروره کوم شایته وروره د ځانانه او کالی لا وری دی وروره نو څه تر توایم
در زون شمال و خاصتن ولایت بلخ رهبری عملیات های نظامی را مقامات قلوردی د سدنوی شاهین بر عهده دارند، اما نصرت الله جمشیدی سخنگوی این قلوردو میگوید با وجود که به هیچ نیروی خیزش مردمی و قوت های غیر مسئول نیاز ندارند، اما شوراهای نظامی ولایت به گونه تحمیلی این افراد را وارد میدان می نمایند. وی گفت
ما نیازمند به هیچ گروه نداریم که بیا در پلوم بساشا وجود از اینکه سه ارگان امنیتی ما مشخصا شناسایی کردیم بساتیم.
منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ با وجود که حضور قوت های خیزش مردمی در عملیات ها را با تامین امنیت در مناطق ناامن موثر میداند، اما میگوید که این قوت های مسلح نباید به غارت اموال مردم و چپاول خانه هایشان دست بزنند.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان با جبی و با قام و با سمت و با تنظیم بدی بیشی باید و
این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داغ‌ترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
تحقیق کنندگان امریکایی دستکشی را ساختند که در هوای خیلی سرد باز هم دست ها را گرم نگه می دارد. قرار است این دستکش های خاص در دسترس قوای امریکایی قرار گیرند که در مناطق سرد مشغول ماموریت های نظامی هستند. زرونه منگل با جزئیات بیشتر.
محققان در پوانتون استنفورد امریکا دستکش را ساختند که در هوای خیلی سرد دستها را به حد گرم نگه می دارند. محققان پوانتون استنفورد در همکاری با محققان مرکز تحقیقاتی ناتیک اردوی امریکا تکه را تولید کردند که توسط جریان برق گرم می شود و جلو تماس هوای سرد و رطوبت با پوست دست انسان را می گیرد. قرار است این دستکش‌های خاص در دسترس قوای آمریکایی قرار گیرند که در مناطق سرد مشغول ماموریت‌های نظامی‌اند. تا حال در این مورد چیزی گفته نشده است که آیا این دستکش‌ها برای استفاده مردم عام به بازارها عرضه خواهند شد یا نه. دستکش‌های فعلی نظامیان آمریکایی حدود 30 سال پیش دیزاین شده بودند که برای هوای بی حد سرد چندان مناسب نیستند.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. ستار فروغ با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
مقام های امنیتی در کابل میگویند که پس از ظهر امروز در حمله انتحاری در نزدیک کرکت بورد این کشور یک پلیس و دو فرد ملکی کشته شدند و 5 تن دیگر زخم برداشتند. 8 پناهجوی افغان پس از خروج از جرمنی امروز به کابل رسیدند. انتظار می رود جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز در شهر سوچی روسیه با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین دیدار کند. وزارت خارجه آمریکا میگوید ریکس تیلرسن وزیر خارجه این کشور نمیخواهد مناقشه میان واشنگتن و مسکو از این بیشتر تشدید یابد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به روز سه‌شنبه مخالفتش را با توافق اتمی سال 2015 میان ایران و 6 قدرت بزرگ جهان تکرار کرد. و مقام های عراقی میگویند یک شهروند روسیه که در صفوف گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش میجنگید و دیروز در شهر موصل بازداشت شد به اعدام محکوم شده است. در اعلامیه یک محکمه عراق آمده که این مرد به اساس قانون ضد تروریسم این کشور محاکمه شده است.
سرخط خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم مرضی احمدزه مرور دارد بر خبرهای ورزشی.
در پنجمین مسابقه لیگ اشپگیزه کرکت امروز تیم کابل بازون با تفاوت 6 ویکت تیم آمون هنگان را شکست داد. برنده قرعه تیم کابل بازون شد و فیصله بالنگ را کرد. تیم آمون هنگان در 20 اوور با از دست دادن 9 بازیکن 131 دوش را برای تیم مقابل خود هدف تعیین کرد. اما تیم کابل بازون در 17 اوور با از دست دادن 4 بازیکن این هدف را به دست آورد. در ادامه این لیگ از روز گذشته تیم اسپینخر با تفاوت 13 دوش مسابقه را از سیم بست برنده شد. در چهارمین مسابقه دور ششم لیگ برتر فوتبال همین اکنون مسابقه میان سیمرغ البرز و اباسین صفی جریان دارد. در نیمه اول این بازی هر دو تیم نتوانستند تا گل را به ثمر برسانند. حالا نیمه دوم میان تیم سیمرغ البرز و اباسین صفی جریان دارد و نتیجه این بازی تا ساعت بعد معلوم می‌گردد. همچنان تیم زیرسن عبدالسان فوتبال افغانستان جهت اشتراک در مسابقات سوبروتو کپ فردا عازم هندوستان می‌شود. طاهر لوفی دایرکتر تکنیک فدراسیون فوتبال امروز به رادیو آزادی گفت که در ترکیب تیم زیر عبدالسان 16 ورزشکار و 2 مربی شامل هستند. افغانستان در این مسابقات با بنگلادش، سریلانکا، بوتان و نیپال هم گروه است. در مسابقات سوبروتو کپ هند در حدود 32 تیم فوتبال از کشورهای مختلف اشتراک می کند. و در لیگ قهرمانان اروپا شب گذشته ایونتوس 0 در مقابل 3 بازی را با بارسلونا واگذار کرد. این مسابقه به میزبانی بارسلونا در استادیوم ورزشی نیو کمپ برگزار کردید. در ادامه این لیگ شب گذشته چلسی تیم کاربک را 6 در مقابل 0، پاریس کلتک را 5 در مقابل 0 و منچستر یونایتد 3 در مقابل 0 باسل را مغلوب ساخت. اما تیم اتلتیکو مادرید و روما بازی را مساوی به پایان رساندند. در لیگ قهرمانان اروپا امشب تاتنهام با دورتموند، لیورپول با سیویلا و ریال مادرید با اپیول نیکوژا با میدان می رود. پایان خبرهای ورزشی.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. نزدیک به 100 دانش آموز دختر و پسر پس از 6 ماه آموزش های مسلکی که در اداره عملیات اصلاحات اداری و خدمات ملکی ولایت بغلان دیده بودند فارغ شدند. بشیر احمد غزالی موضوع را پیگیری کرده است.
95 تن که بیشتر آنان را دختران تشکیل می دهند همه فارغین پوهنتون ها هستند و اینجا برای 6 ماه فن کار عملی و نظری در ادارات دولتی را آموختند. آنها که امیدوارند با بدست آوردن انسانت و تجربه کاری حتما صاحب کاری می شوند خیلی ها خوشنودند و می گویند
به نام خدا شبانه پارسا محسینی هستم. خودم از رشته اقتصاد فارغ شدیم. در مدت 6 ماه که اینجا درس خواندیم، 3 ماه کار عملی و 3 ماه هم به شکل تیوری درس خواندیم. خیلی چیزا را آموختیم. قوانین خدمات ملکی را خواندیم، بخش مدیریت درس خواندیم، بخش بودجه را درس خواندیم که بعد از او به شکل عملی 3 ماه دیگه در ادارات معرفی شدیم و کار کردیم عملا.
3 ماه دوره تیوری درس خواندیم، 3 ماه عملی در ولایت عملی اجرا کردیم کارهایی را. واقعا ما چیزایی را درک کردیم و آموختیم. میتونم که 80% انشالله که کارهای اموری را پیش ببرم.
این دسته از جوانان که بعد از 6 ماه آموزش های مسلکی از اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی بغلان فارغ شده اند، از دولت تقاضای کار را دارند. مانند شبانه دختری از خانواده فقیر بغلان که میگوید
خواست ما این است که باید زمینه کار فراهم شود تا ما بتونیم چیزایی را که آموختیم عملا کار بکنیم.
و عزت الله توحیدی آمر اصلاحات اداری و خدمات ملکی ولایت بغلان میگوید فراغت اینها پایان کار نیست و باید حتما صاحب کار در ادارات دولتی شوند.
95 تن از بانوان و بچه های جوان که فارغین کهنتون ها هستند امروز ما فراغتشان را جشن میگیریم. فراغت نهایی و ختم کار نیست. ما تلاش میکنیم و مصمم هستیم که بیشتر و بیشتر زمینه های کاریابی را برای خواهرای گرامی ما و برای سایر جوان ها تدبیر بکنیم.
و ایمی افزاید کارمندان زن در ادارات دولتی بغلان ناچیز است و باید با راه اندازی همچو برنامه های آموزشی برای دختران حضور آنان در ادارات دولتی را پررنگ ساخت.
آنچه که خیلی مهم است این است که ما چگونه میتونیم که گراف اشتراک زنان را و بانوهای محترم به ادارات خدمات ملکی بیشتر بسازیم، همان گونه که فعلا سطح اشتراکشان در خدمات ملکی خیلی پایین است، خصوصا در سطح ولایت بغلان.
بیکاری در افغانستان که یکی از معضلات جدی این کشور پنداشته می شود سبب فرار 100,000 جوان به خارج از کشور شده و عده زیادی که اینجا بیکار مانده اند اکثرا در زیر خط فقر و با تنگدستی های فراوان زندگی می کنند.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد برنامه در امتداد لحظه ها را می‌شنوید که مهری انوری تهیه کرده است. اما پیش از آن حقوق اساسی و بشری را داریم با شمیلا جاوید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های ارجمند، برنامه حقوق اساسی و بشری است و موضوع مورد بحث ما حقوق بشر دوستان است. در این برنامه باز محمد آموزگار، آمر تعلیم و تربیه دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر را دعوت کردیم. خب آقای آموزگار، در قدم اول به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید. بعدا اگر لطف کنین بگوین که حقوق بشر دوستانه چیگونه حقی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما همکاران محترم رادیو آزادی و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنیم. وقت شما بخیر. از زمانی که ما از حقوق بشر دوستانه صحبت میکنیم، منظور حقوقی هست که در وسیله جریان منازعات مسلحانه مطرح میشه و دو طرف متخاصم باید را رعایت بکنه. مثلا قربانیانی که در اونجا به اصطلاح متضرر میشن، افراد ملکی مثلا اونجا وجود داره، اسیران جنگی که به اصطلاح گرفته میشن و یا زخمیان و مجروحانی که مجروح میشن در جریان منازعات مسلحانه و غیر نظامیان و خود نظامیان زمانی که دستگیر میشن. مجموعی از اینا یک سلسله حقوق ویژه‌ای هست که در زمان جنگ، در زمان مخاصمات، در زمان منازعات مسلحانه باید رعایت شود. مثلا با مجروحان، با اسیران جنگی، مثلا با افراد ملکی، با زنان، با اطفال و سایر گروه‌هایی که در اونجا به اصطلاح در کنوانسیون ها درج شده، رفتارهای انسان دوستانه و انسانی باید صورت بگیره. اینا نباید متضرر شوند. بیشتر حقوقی که به اصطلاح در این جریان مطرح بس هست به این حقوق ما حقوق بشر دوستانه میگیم یا حقوق بشر دوستانه بین المللی میگیم. مثلا با افراد ملکی نباید برخوردی خشونت آمیز شود. با اسیران جنگی و زخمیانی که در جریان جنگ زخمی میشن با اینا باید کمک های انجام شود و صورت بگیره. که مجموعه اینا را حقوق بشر دوستانه میگن.
بله. خب فرق حقوق بشر دوستانه با سایر حقوق بشری چی است؟
یک سلسله فرق های بین حقوق بشر دوستانه با سایر حقوق بشر وجود داره. حقوق بشر دوستانه زمانی مطرح است که ممکنه مخاصمات مسلحانه داخلی یا بین المللی صورت میگیره. زمانی که مخاصمات بین یک دولت و گروه‌های به اصطلاح دهشت افکن، گروه‌های به اصطلاح متخاصم در داخل یک کشور انجام میشه، بیشتر این مخاصمات رو ما مخاصمات مسلحانه داخلی میتونیم بگیم. و مخاصمات مسلحانه بین المللی مخاصماتی که به اصطلاح بین دو کشور یا بیشتر از دو کشور، بیشتر از یک کشور به اصطلاح اتفاق میفته، مخاصمات مسلحانه بین المللی هست که در این جریان افراد ملکی، زخمیان، مجروحان و زنان و اطفال نباید در جریان مخاصمات، در جریان جنگ از حقوقشان از محروم شوند و همون کرامت انسانی زنا باید حفظ شود. با اینا برخورده های انسانی و بشر دوستانه باید صورت بگیره. بیشتر زمانی که ما از حقوق بشر دوستانه صحبت میکنیم این نکته مورد بحث هست. و حقوق بشر دوستانه بیشتر منابعش 4 تا کنوانسیونی هست که به نام کنوانسیون های ژنو یاد میشن.
بله.
که در اونجا در سال 1949 این 4 تا کنوانسیون به تصویب رسیده و تمام حقوقی که در جریان مخاصمات مسلحانه باید رعایت شود در جزی کنوانسیون ها شده. و این کنوانسیون ها هر کدامش به صورت مشخص در مورد حقوق مجروحان، سرنوشت مجروحان و بیماران و بیماران نیروهای نظامی و غرق شدگان نظامی، اسیران جنگی که در جریان جنگ و مخاصمات گرفته میشه و همچنین افراد ملکی به حقوق از اینا به صورت مشخص 4 تا کنوانسیون پرداخته. اما زمانی که ما از حقوق بشر به صورت عام گپ میزنیم، منظور از مجموعه حقوقی هست که انسان‌ها به خاطر انسان بودن، به حکم انسان بودن او را دارن، مثل حق حیات، حق منع شکنجه، حق منع بردگی، حق آزادی بیان، حق تعلیم و تربیه و تحصیل و امثال از اینا، که مجموعی از این حقوق به نام حقوق بشر یاد میشه. و این حقوق اسنادی که در این حقوق بشر در اونجا درج شده و ما میتونیم در اونجا پیدا بکنیم اعلامیه جهانی حقوق بشر هست. کنوانسیون های مثل کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی، کنوانسیون حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی، کنوانسیون منع شکنجه، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنا و همچنین کنوانسیون اشخاص دارای معلولیت، تمام این حقوق در مجموعه دیگر کنوانسیون ها و اسناد بین المللی حقوق بشر درج هستند. یعنی مجموعه حقوقی که به خاطر انسان بودن همه انسان ها او را داره. اما حقوق بشر دوستانه بیشتر در زمان جنگ، در زمان مخاصمات توسط طرف های متخاصم، توسط طرف های جنگ باید رعایت شود.
بله دوستان شنونده، حال وقفه کوتاه داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
آموزگار صاحب، اگر باز هم لطف کرده بفرمایید که اصول حقوق بشر دوستانه کدام است؟
حقوق بشر دوستانه بر مبنای یک سلسله اصول استوار است که با رعایت از این اصول توسط طرفهای جنگ، طرفهای متخاصم و نیروهای نظامی در واقع حقوق بشر محقق میشن. یک از این اصول اصل ضرورت هست.
بله.
یعنی طرفهای جنگ، طرفهای درگیر باید اصل ضرورت را در جریان جنگ، در جریان درگیری باید رعایت بکنن. استفاده از زور، استفاده از سلاح، استفاده از سایر تجهیزات و هم حملات نظامی مطابق اصل ضرورت باید انجام شود. در صورتی که به اصطلاح ضرورت ایجاب نکنه نباید حملات صورت بگیره یا استفاده از سلاحی نباید صورت بگیره که ضرورت ایجاب نکنه. اصل دیگه اصل تناسب هست. یعنی اگر حملات انجام میشه، استفاده از یک سلاح، یک سلسله تجهیزات اگر توسط طرفهای متخاصم انجام میشه، باید متناسب با مو وضعیت به اصطلاح مخاصمات و به اصطلاح درگیری ها و جنگ و اینا باشه، نه بیشتر از اون. یا مثلا دو کشور وقتی در بین خود جنگ داره، منازعه داره، یا دو گروه متخاصم در بین خود منازعه داره، یعنی حملات از اینا باید در حدی باشد که مناسب حال و وضعیت همون زمان جنگ هست، نه بیشتر از اون. چون در تمام حالات منظور از جنگ، منظور از به اصطلاح مخاصمات شکست دادن طرف متخاصم هست، طرف جنگ، طرف درگیری هست. زمانی که به اصطلاح طرف را ما تضعیف میکنیم. دیگه نباید بیشتر از قوا و به اصطلاح تجهیزات و از سلاح‌های ممنوع استفاده بکنیم که منجر به آسیب‌های بیشتر، منجر به آسیب‌های افراد ملکی شود. و اصل دیگه هم هست، تفکیک هست، یعنی گروه‌های مسلح، گروه‌های درگیر، طرف‌های متخاصم، طرف‌های جنگ و درگیری و منازعه، باید اینا با رعایت اصل تفکیک میان افراد ملکی و میان گروه‌های جنگی و افراد مسلح باید تفکیک قائل شوند. میان به اصطلاح مناطق مسکونی و سایر محلات باید تفکیک قائل شوند. میان مکاتب و شفاخانه و مثلا مناطق نظامی باید تفکیک قائل شوند که بعد از او حملاتی که انجام میدن اقدامات خود را به اصطلاح بکنن. و در اصل دیگه داریم اصل برخورد انسانی هست، یعنی در هر حالتی، در هر حالتی طرف‌های متخاصم، طرف‌های درگیر باید این اصل باید رعایت بکنه، چی با زخمیان جنگ باشه که نیروهای نظامی هست از پا افتاده و چی کسایی که اسیر میشه، دستگیر میشن در جریان جنگ، چی به اصطلاح افراد ملکی هست و زخمیان هست. با همه اینا در هر حالتی برخورد انسانی رو نباید فراموش بکنن و به صورت یک انسانی که دارای کرامت و دارای حرمت هست باید برخورد بکنن. اصل دیگه هم هست، محدودیت هست که تجاب میکنه که طرف‌های درگیر ضمن از اینکه با افراد برخورد انسانی میکنن، در کنار از این نباید از سلاح‌هایی که ممنوع قرار داده شده، از گلوله‌هایی که ممنوع قرار داده شده منجر به عظیم میشه که کرامت انسانی در اونجا زیر پای شوه و حرمت انسان نادیده گرفته شوه یا به افراد ملکی و سایر اشخاص در اونجا بیشتر آسیب برسه، این اصل محدودیت رعایت بکنه، در اونجا احتیاط بکنه در واقع با استفاده از سلاح و در برخوردهایشان.
خب در اخیر اگر توضیح بدین که حقوق بشر دوستانه توسط کیها رعایت شوه و مکلفیت کیها است؟
زمانی که ما از حقوق بشر دوستانه صحبت میکنیم یا از مخاصمات مسلحانه به صورت مشخص صحبت میکنیم، باید دو طرف درگیر، دو طرف متخاصم موجود باشه. حالا ممکن هست این دو طرف متخاصم در درون یک کشور باشه، مثل گروه های متخاصم که بیشتر مو مخاصمات مسلحانه داخلی را تشکیل میده، و یا به صورت بین المللی بین دو کشور یا چندین کشور باشه این مخاصمات. بیشتر ما اگر مشخص تر عرض کنم خدمت شما، یعنی گروه های متخاصم و دولت ها باید این اصول رعایت بکنن در جریان درگیری و منازعات.
بسیار خوب آقای آموزگار، از توضیحاتتون بسیار زیاد تشکر.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودم و سیاد این از میالی دوام دارد
تاق زرنگار که به زر گلکاری شده
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده برای ساز و لوگر
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، می دانید میوه انجیر چه فوایده دارد و پندارهای مردم به درخت انجیر چیست؟ در این برنامه در مورد انجیر و ارزش میوه آن و انواع انجیر که در افغانستان یافت می گردد مطلب را تقدیم می کنیم. با ما باشید. شنونده های عزیز، انجیر که میوه بهشتی نامیده می شود و خداوند جل جلاله در قرآن عظیم الشان به آن سوگند یاد کرده، از میوه های مفید و خوشمزه نیز به شمار می رود. افلاطون، یک تن از فیلسوفان یونانی که کم و بیش 2000 سال قبل می زیست، انجیر را به اندازه دوست داشت. به همین دلیل مردم یونان انجیر را به نام دوست فیلسوفان یاد می کردند. اساس خوراک پهلوانان رومیان قدیم را نیز انجیر تشکیل می داد و این نشانه مقوی بودن آن می باشد. انجیر میوه قوی دارای ویتامین های فراوان است. قدسیه کارمند یکی از دوایر دولتی از علاقمندان انجیر از فواید آن چنین میگوید:
انجیر بسیار یک میوه خوب است، بسیار فایده داره، به 72 مرض دوایش است. شخصا خودم بسیار خوش دار میشم، همیشه میخرم، به خانه میبرم و فایده زیاده که داره به بسیار مرضا، مثال به تکلیف میده فایده داره، به مرض بواسیل فایده داره، روماتیزم و شکر و این چیزا که از فایده داره، زیادتر به کم خونی انجیر در شیر تر کنی کو صبح کور بخی امر قاشق گتش کو و بخورش، مثال به گلوندردی، به تکلیف تکلیف سینه که سینه گیری که میشه انجیر که شیر بخوری بسیار فایده داره. موسم شام است، هم تازهش مبرایه و هم خشکش، بسیار فایده زیاد داره.
مکان اصلی درخت انجیر در نواحی مدیترانه و در افغانستان روستاهای سمنگان، تاشقرغان می باشد که موقع رسیدن آن اواخر تابستان است. سبدهای انجیر این مناطق نظر مسافرین را بیشتر جلب می کند و انجیر در مناطق گرمسیر رشد خوبتر دارد. به همین جهت آن را جز میوه‌های مناطق گرمسیر می دانند. درخت انجیر برگ‌های تیز، مایل و زرد و پنجه‌ای شکل به رنگ سبز خاکستری دارد که بلندی آن به 6 متر می‌رسد. انجیر در افغانستان بیشتر در مناطق جلال‌آباد، قندهار، کنر و زابل می‌روید. وحیدالله الفت یکی از مشاورین وزارت اقوام قبایل که در مورد انواع انجیر ولایت زابل معلومات دارد می‌گوید بیشترین انجیر در دو منطقه زابل می روید که کیفیت بالا دارد و انجیر آن از محبوبیت خاصی برخوردار است.
انجیر ولایت زابل در طبق معلومات که ما داریم در دو ولسوالی، ولسوالی های میزانه و شهر صفا که اکثر دهقانا در اینمی دو ولسوالی نسبت به دیگه محصولات که در اونجا پیشتر پیدا میشن را فعلا میکشن و بجاشن انجیر کشت میکنن. انجیر ولایت زابل نسبتا خوب است و دو نوع جنسیت در انجیر پیدا میشه در ولایت زابل که یکشان از نوعیت سفیدش است که کم کلانتر میباشه و دیگه شان هم انجیر سیاه است که او هم نسبتا خوب هستن. انجیر در آخر سنبله میرسه و در هوای نه زیاد گرم ولی نه زیاد سرد، ولی خصوصا چون که در ولایت زابل، ولایت قندهار و هلمند این مناطق هوایشان زیاد گرم است، دیگه در هوای گرم بسیار خوب میشه.
انجیر افغانستان نظر به جنسیت خوبی که دارد، خشکان به خارج نیز صادر می شود. اما انجیر تازه به اصطلاح نسبت نازک بودن آن و نبود سردخانه ها صادر نمی گردد. صرف انجیر خشک در بازارهای تجارتی فروش می شود. باسم آقای الفت درباره صادرات انجیر توضیح می دهد.
انجیر اکثرشان به شکل تازه و نوعیتشان که بیرون صادر میشه اونا را از طریق دهقانای محلی در سر بام خشک میشه، یک دفعه پرس میشه و بعد از او به رفته و مانده میشه که اینا خشک شون و بعد از پروسس البته معاینات لابراتواری اینا را به کشورهای مختلف صادر میکنه. نوعیت خوبشان و کوالیتی خوبشان که از اون نسبتا زیاد قیمت است، دیگه مردم زیاد در افغانستان از او استفاده نمیکنه نسبت به وضع اقتصادی که اینجا داره. در حدود تقریبا 5 الی 6 صد افغانی در اینمی حدود می یک کیلو که کوالیتی بسیار بالا نباشه و زیادتر به کشور هندوستان برده میشه.
میوه انجیر بدون گل و پندق نمایان میگردد و از این سبب میگویند کسی گل انجیر و نشخوار اسب را ندیده است. میگویند خوردن انجیر در کنار این که به صحت فایده های دارد به خورنده ثواب هم میرساند. خانم عزیزه باشنده کودامن کابل در مورد فواید انجیر و اضرار آن میگوید.
مفاد انجیر ما خودم دیدیم که زیاد مفاد داره، خصوصا از طرف زمستان. ما از اونم خودم انجیر میگیرم جوش میتم کتشیل، اونم را خوب جوش میتم تا که نرم شوه صحیح. بعد اونم را در مطربانا در یک چیز شیشه ای پر میکنم، یوسف دیگه سو بزنم یک قاشق ماسخوری میخورم. ما تا یک اولی رفتیم یک درخت انجیر بود، از اون بی میخوردیم می خورد و کلا نمیدیم. خصوصا یک بیادادا که کم دزیر از اون رفت شو ترسید، این دق زور سوری سر شما گیر تا که پیشملا نبردیم خوب نشد، یک شویس یا تاویز چیز گرفتیم خوب شد. بازادم اولی ما پر آمدیم زدن درخت انجیرم خوب نیست، آدم نمیزنه که کدام ضرر میرسانه برش.
ادهی از مردم به این باورند که اگر کسی در تاریکی شب از زیر درخت انجیر بگذرد به اصطلاح زده میشود، چون درخت انجیر جن دارد. آقای الفت این گونه پندارها را رد نموده در مورد درخت انجیر چنین میگوید.
ما یک متل هم داریم، وقتی که یک دوست خود بعد از دیر ببینه یا بعد از زیاد وقت ببینه باز اونا را میگن که شما مثل گل انجیر وای هستین و زیاد معلوم نمیشین. اصلا انجیر گل نداره و وقتی که انجیر میگیره یک قسم پندک بسیار کوچک میبره و بعد از اونمو کلان شده میره و بالاخره به انجیر تبدیل میشه. مردم به این معتقد هستن که درخت انجیر که از بسیار درخت مبارک هستن، به این خاطر اگر از طرف شاو در پیش درخت انجیر نزدیک شوین یا اونجا باشین برای چند دقیقه میشه که شما را بگیره یا جن بگیره یا یک چیز دیگه بگیره. به این خاطر اونا زیاد مردم محل که هستند در او ساحت نمیره، ولی از نگاه ساینسی انجیر برگای کلان داره، به این خاطر از طرف روز اکسیژن زیاد کاردار میگیره و از طرف شب کاربون دی اکساید تولید میکنه که اونمو کاربون دی اکساید سبب از این میشه که در سیستم تنفسی اکسیژن کمبود کنه و بالاخره باعث زوفیت یا گنگست کس شب. به این خاطر این بخش ساینسی شان است که درخت انجیر داره.
افغان ها درخت انجیر را با معتقدات مذهبی خود مخلوط کرده آن را نشانه سعادت و پیشرفت و ترقی روز افزون می دانستند. در قرآن نیز به این میوه سوگند یاد شده و سوره به نام این میوه نامگذاری شده است. مولوی بشیر احمد نصار، یکی از علمای دین، در مورد انجیر و اهمیت آن از لحاظ دینی می گوید:
و تین و زیتون. در این آیات الله جل جلاله به امین میوه و میوه دیگری به نام زیتون قسم یاد کرده است و در فرهنگ قرآنی هر چیزهایی که به او الله جل جلاله قسم یاد کرده است او از ارزش های برخوردار می باشد، یا در زندگی انسان ها رول دارد یا با پیشگاه الله جل جلاله یک ارزش معنوی دارد. اما بعضی اندیشه هایی که وجود دارد در ارتباط انجیر، مثلا میگویند که چرا انجیر گلش دیده نمی شه. در این نقطه هم یک اشاره اهل تفسیر دارن، میگن که ارزش انجیر در امی است که از خودنمایی کده مفادش زیادتر است. همه میوه ها در اول خودنمایی میکنن بعدا منفعت میدن، اما انجیر کاملا از خودنمایی منصرف است، فقط راستن اون میوه را به دست انسان میده. اما اندیگاه ازی که میگن درخت انجیر در خانه نباشه یا مثلا نزدیک تعمیرات، و این تعبیر میکنن که زیر درخت انجیر محل سکونت اجنبی باشه. اینی میرم و میتونم رد بکنم به خاطر ازی که غالبا اجنه و جنیات در جاهایی که محل سکونت انسان ها باشه زندگی نمیکنن، در ویرانه ها و خرابه ها زندگی میکنن. بالفرض اگر محل سکونت اجنه هم باشه کدام اشکالی نداره.
قابل ذکر است که انجیر تازه زود هضم است، به نتیجه ممکن است اشخاص پیدا شوند که تبشان با انجیر سازگار نباشد. در بازارها انجیر خشک نسبت به تازه‌اش زیاد یافت می شود. جاوید، یکی از فروشنده های انجیر، در مورد انجیر خشک و تازه می گوید:
انجیر زیاد فروش داره، در مملکت های خارج زیاد میره. چیزی که هست فروشاتش نسبت به دیگه میوه هایی که مثال هست، انجیر بسیار زیاد فروش داره، قیمتش هم نسبتا خوب است، یعنی از دیگه میوه که قیمتش بسیار خوب است. انجیر که بسیار خوب است، انجیر تاچرخان است.
نگفته نماند که برگ درخت انجیر برای امراض جلدی به کار می رود. گفته می شود اگر شیره آن به مدت چند روز روی میخچه پا گذاشته شود، آن را از بین می برد. اما زیاده روی در خوردن انجیر ممکن است سبب اسهالات گردد. نظر به شهرت و محبوبیت که انجیر دارد، قصه ها و افسانه ها در کتاب ها راجع به انجیر آمده است و این میوه را بیشتر کسان دوست دارند که به اسرار مغذی آن پی بردند. و یکی دیگر از صفات انجیر این است که امروز مالکان رستورانت ها برای نرم کردن گوشت از انجیر و تخم خشک پودری آن کار می گیرند تا کباب نرم عرضه کنند.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
بفرست هرچی خبر داری.